درس خارجه استاد فاطمی، 8 دی ماه 1395.
سومین مطلبی که سید یزدی در بحث گذشته بهش تعرض کردیم این بود که برای مدعی یک حق دعوایی باشه که بتونه ادعا بکنه، اجنبی نباشه. مثلا آقای زید ملکی داره با امر اختلاف دارن، من به عنوان شخص ثالث وارد بشم به نفع آقای زید حرف میزنم، ادعا میکنم، در حالی که سببا و نسبا هیچ گونه ارتباطی این ملک و این آقای زید به من نداره، و لذا عرف و شرع و حاکم شرع میتونن بگن که شما چه کاره ای؟ شما اجنبی هستی، شما چه ادعایی دارید که این ملک زید هست یا ملک زید نیست؟ اگر ملک زید از خود زید زبان داره میتونه حرف بزن. اینجاست که اگر مدعی برای ادعایی که مطرح میکنه اجنبی حساب بشه، عقلن شرعن عرفن ارتباطی رابطه‌ای بین آقای این مدعی و این دعوا و ادعا نباشه، با تسمر دعوا ادعای این مدعی قابل شنیدن نیست. قاضی میتونه بگه که اصلا من گوش نمیدم به حرف شما، مگر اینکه یه ارتباط اینچنینی باشه من بیام بگم آقا من وکیل آقای زیدم، من ولی آقای زیدم، از این جهت دارم حرف میزنم. خب بس وکیل او باشم، ولی او باشم، حق حرف زدن دارم دیگه. ارتباط برقرار میشه بین من و بین این دعوایی که میکنم. یا اینکه نه، وکیل و ولیش هم نباشم، یه دفعه میگم که نه، من چون میدونم زید آدم ضعیفی هست، توانایی حرف زدن در محکمه نداره، میدونم این طرف مقابل آدم زرنگی، آدم کلاشیه، حتما حق این را ضایع خواهد کرد، من به عنوان یک مسلمان و برادر دینی از باب امر به معروف و نهی از منکر، از باب امور حسیه، از باب اینکه فریاد رسی بکنم به یک آدمی که میدانم نمیتونه از حقش دفاع کنه، با اینجا بله من میتونم وارد بشم، ادعا بکنم، حرف بزنم تا حق به حقدار برسه. اینجوری منطقه اگر از باب امور حسیه باشه، از باب امر به معروف نهی از منکر باشه، شرایط خودش رو داره. یعنی اولا من باید واقعا معروف منکر رو خوب بشناسم، واجد شرایط امر به معروف نهی از منکر باشم، واقعا از آقای زین قوت و برتری داشته باشم نسبت به حرف زدن، شرایط بالاخره امر به معروف نهی از منکر رو داشته باشه. چهارمین مطلبی که مرحوم سید یزدی می‌فرماید اینه که اگر مدعی که دعوا میکنه، ادعا میکنه، طبق این دعوا حاکم شرع حکم بکنه، یه اثر شرعی و عقلایی داشته باشه. ولی اگر مدعی دعوایی بکنه، یه ادعایی بکنه که حتی بر طبق دعوای مدعی حاکم شرع به نفع او حکمم صادر بکنه، هیچ گونه اثر شرعی و عقلایی فعلا بهش مترتب نخواهد شد و این دعوا قابلیت شنیدن نداره. مثلا فرض فرمایید که حاکم شرع نشسته، مدعی میاد میگه آقا من یک ادعایی دارم، لطفاً گوش کنی، حق را به حقدار برسونید و ظلم نکنید. میگه خب بابا حالا بعد از این مقدمه چیه، دعوات چیه؟ میگه کره مریخ مال ماست، ملکیتش با ماست. ایشون هم میگه نیازی نیست شما بیانیه بیارید، من حکم کردم که اصلا مریخ مال شما باشه، مشتری مال شما باشه، کهکشان هایی که صد سال نوری با ما فاصله دارن همش ملک شما باشه، مبارکتون باشه. خب این ادعا که این آدم میکنه، ولو حاکم شرع به قول حاکم شرع من دون اقامت بینت اینم به نفع حکم بکنه، چون من مازار اصلش چیه؟ در رو فرمود این است که باید مدعی دعوایی که میخواد اقامه بکنه ادعا بکنه، اگر بر طبق اون دعوا حاکم شرع حکم کرد، لهو اثر شرعیون و قلائیون باید باشه، و الا یه دعوای لغو بی اثر قابل سماع و استماع نخواهد بود. این چنین مثلا بعضی وقتا ممکنه یک ادعایی میکنی که اصلا شرعن ممتنع هست، شرعن ممتنع هست. خدمت شما ارز کنم، یا عادتاً ممتنع هست یا عقلاً ممتنع هست. مثل این که عقلاً این مالک بشه به کره مریخ، چطور میتونه مالک بشه کسی به کره مریخ؟ مالکیت یک سببی میخواد، یک بالاخره اسبابی میخواد. عملاً برای یک شخص امتناعی عقلی هست مالک بشه یا عادتاً مالک بشه، یا گاهی یه چیزی را ادعا میکنه که شرعاً ممتنع هست که خدمت شما عرض کنم مالک بشه. فرض بفرمایید که بنده و شما یک کسی بیاد بگید که من مالک این مسجد هستم. میگه منظورت چیه؟ یعنی قبلاً مالک این زمین بودی بدون اجازه شما اومدن این مسجد رو ساختن؟ باید چین ادعا بکنه؟ بله لغو وجهون میتونه، بله اگر ثابت کرد باید مسجد رو خراب کرد، زمین رو داد بهش. میگه نه مثلا من میخوام مالک مسجد بشم. میگه بابا مسجد که وقفه. میگه من شرع اینا خیلی برام مهم نیست. این عملا ادعای ملکیت یه چیزی که وقف موقوفه هست شرعا ممتنع هست. به این سادگی به طور طبیعی به وقف چیه؟ انسان مالک میشه. بله شرایط خاصی داره، اگر مثلا فرشهای موقوفه ای باشه ببینن قابل انتفاع نیست، مصلحت مسجد و وقف این است که اینا را بفروشن تبدیل به احسن میکنن طبق نظر موقوف و واقف و متولی اینا، بله در موارد استثنایی میشه به وقف مالک شد. اما به هر سبب ساده ای نمیشه با مالک وقف. یا مثلا میاد ادعا میکنه که این باغ که مال زیده هبه کرده به من، من مالکش هستم، مالک این باغ هستم. و من حاکم شرع هستم، میپرسم میگم هبه کرده به شما، اقباض کرده، تحویل داده به شما؟ میگه نه. میگیم خب پس مسئله شرع رو بلد نیستی. اگر کسی چیزی را هبه بکنه تا تحویل طرف داده نشده مالکیت درست نمیشه. شما میگید هبه کرده به من مالکش هستم، بگیر بده به من. شرعاً یه اینچنین مالکیتی ممتنع هست، امتناع شرعی داره. شرعاً زمانی شخصی که بهش هبه شده مالک میشه که هبه کننده تحویل داده بشه، بهش میگن قبض. قبض و اقباض شرط مالکیته. پس بنابراین مواردی پیش میاد که به نحوی مدعی که ادعا میکنه در این ادعا و دعوا یه نوع امتناع عقلی، امتناع عادتی، امتناع شرعی وجود داره که شخص مالک نمیتونه بشه. در نتیجه این چنین دعوا دعوای مقبولهی نخواهد. یا مثلا میاد یک دعوایی میکنه، میگه من از یک شهروند قومی طلب دارم، تهرانی طلب دارم، یا از یک شهروند ایرانی طلب دارم. داد فریاد به محاکم کرد وقتش میگه خب اون کیه؟ مثلا قوم یکی 2 میلیون جمعیت داره، تهران 10-15 میلیون جمعیت داره، ایران 80-90 میلیون جمعیت داره. شما میگید یک ایرانی هست که من چیه مدعی هست طلب دارم ازش، حقمو بگیر بده. خب اون کیه؟ آدرسش کجاست؟ میگه تو چیکار داره؟ بالاخره بدون که ایرانی هست این بدهکار من، قومی هست، تهرانی هست. ادعایی میکنه که عملا ترتیب اثر بهش دادن ممکن نیست. ما چکار کنیم اشرا 90 میلیون جمعیت ایران رو تک تک بازجویی بکنیم که ببینیم کدومش بدهکار این در میاد؟ این که شدنی نیست. پنجمین مطلبی که سید یزدی در دعوای مدعی میگه باید واجد شرایط باشه تا ترتیب اثر بهش داده بشه و قابل شنیدن باشه، این است که مدعا به باید فی الجمله معلوم باشه، مجهول مطلق نباشه. چون از ادله شرعیه و همچنین بناء متعارف اهل عرف در ادعاهایی که رایج هست بین اینها این است که مجهول مطلق نمیتونه باشه مدعا به. مدعا به اگر به نحوی معلوم باشه ترتیب اثر بهش میشه داد. مجهول مطلق باشه هرگز نمیشه بهش ترتیب اثر داد. میگه من یک چیزی از آقای زید باید به من بده، حق من هست، ملک من هست. میگه خون چیز چی هست؟ خوردنیه، پوشیدنیه، نوشیدنیه، دوچرخه و ماشین و موتور هست، سوار شدنیه، باغ هست، تفریح رفتنیه، آپارتمان هست، نشستنیه، چیه؟ میگه میخوای چکار؟ یه چیزی هست. خب این مجهول مطلق خدمت شما عرض کنم ترتیب اثر بهش داده نمیشه. پس بنابراین اگر شیئیت مجهوله مطلقه ای را کسی دعوا بکنه بعد علیه دیگری، روشنی که ملکیت زمانی معتبر میتونه باشه، حق زمانی میتونه قابل احیا باشه که به نحوی معلوم باشه، مجهول مطلق باشه. مجهول مطلق نه قابل تملک که نه حق بهش تعلق میگیره. به قول مرحوم سبزواری مثال خوبی میزنه، میگه مثلا کسی مثال میدنه به اینکه گاهی ممکنه کسی ادعایی بکنه که نه قابل تملکه، نه حق به او تعلق میگیره، حتی ادعاش راستم باشه. مثلا فرض آمد میگه شما که داشتید از کنار من رد میشدید، من سخنرانی میکردم و یا عطسه شدیدی کردم، یک قطره ای از آب دهن من اصابت کرد به عبای شما، من راضی نیستم شما در اون قطره آب تصرف کنید. خب راضی نیست، من چکار کنم؟ این قطره آبی که ترشح کرد در این سخنرانی از زبان مبارک شما به عبای من، نه قابل تفکیکه، نه قابل تجزیه است، نه قابل برگردوندن هست، ولو شما راست میگی، نه قابل تملکه، نه مورد تعلق حقه. این است که این چنین دعواها و ادعاهایی که ایشونه راستن باشه قابل چیه؟ تعلق ملکیت و حقیقت و اینها نیست. این چنین دعواها لا تسمع، قابل شنیدن نیست. بله؟ فیلیه به این من حداقل معلوم باشه. الان میگیم گاهی مثلا فرض ما شما در کتاب خونه تو مسئله یه چهارم امینه، خدا غریب رحمت کنه سیدی یزدی رو، اون جولان فکری که داشته مسائلی رو ابتکار و نوع اولی کرده، مطرح کرده که کمتر به ذهن میرسه، حتی در شرم و شرای و اینا که از کتب فقهی مستوفای ما هست ریزکاری هاش بیشتره. میگه بله گاهی ممکنه کسی چیز مرددی را ادعا بکنه، مجمل هست، مجبوره، اما فی‌الجمله قابل تفسیر و توضیحه. مثلا فرض باید که شما توی کتابخانه‌تون 200 نوع قرآن و مصحف دارید، از چاپ‌های چند قرن قبل تا الان قرآن‌های نفیس خطی دارید، چاپی دارید، نمیدونم بیروتی دارید، دمشقی دارید، عربستانی دارید، ایرانی دارید، انواع و اقسام در خطوط مختلف، سایزهای مختلف، جیبی، پالتویی، نمیدونم رحمی، بزرگ، کوچک، مطلا و خیلی زیبا و نفیس، یا حتی به کاغذ کاهی، انواع و اقسام 2300 نوع شما مصحف و قرآن در کتابخونه‌تون. من میام ادعا میکنم که آقا یکی از این مصحف ها مال من، یکی از این مصحف ها مال من، خب این مردده، مجهوله، اما در این حال یه مجهولی است که دایره مدار محصوره. فرض کنید شما 300 نوع اینجا قرآن دارید، میگم یکی از اینها مال من هست. فرض کنید شما هم مدعی هستید، میگید بله یادم میاد این زمانی که من علاقه داشتم، خواستم در این کلکسیون به اصطلاح قرآن مجید و قرآن شریف تشکیل بدم، از هر کسی دوست داشتم قرآنی داره به هر نحوی بیاره بذاره در این کتابخونه من، ایشونم بله یک مصحفی آورد و قرار ما هم بر این است که سلب مالکیت نشه، هر وقت شخص پشیمان شد بیاد قرآنش رو چیه ببره. و ایشون آورد گفت که بله قرآنی از یادگار مرحوم پدرم میخونه اینجا محفوظ بذارم باشه. اون وقت من چه ادعایی الان میکنم؟ یکی از این قرآن ها مال من هست، شما هم قبول کردید. اینجا حاکم شهر وظیفه داره به نحوی رسیدگی بکنه. گرچه دعوایی که میکنم دعوای مجهولیست، اما مجهول مطلق نیست، فل جمله مشخصه. اینجا راه چیه؟ راه این است که مدعا علیه که قبول کرده بله یه قرآنی هم میشون اینجا داره، ازش میخواد حاکم شهر که خب آقا تفسیر کن، توضیح بده کدوم یکی این قرآن هاست، کدوم یکی این قرآن هاست. اگر توضیح وقت در بین اون قرآن هایی هست که هدیهش 200 تا 1 تومن میکنه، ممکنه بعضی از این قرآن ها هدیهش 20,000 تومانه، ممکنه بعضی از این قرآن ها هدیهش 5,000,000 تومانه. انواع و اقسام به شکلهای مختلف، به رنگهای مختلف، به خطوط مختلف، چیزهای نفیس اینها داره. اون وقت یکی از اینها مال منه و شما هم پذیرفتید بله ایشون آوردیش مصحفی اینجا قرار داد. از شما توضیح میخواد، از من توضیح میخواد. اگر مشخص شد هر کدوم از این 2300 نوع قرآن که هست این مال ایشونه، بهش تحویل داده میشه و میره. اگر نه، بالاخره مشخص نشد، نه مدعی نه مدعا علی نتونستن روشن بیان کنند کدام یک از این مصحف ها چاره ای جز نیست که چکار کنند. القرآن لکل امر مشکل و مشتبه. میگیم خب آقا شما 300 نوع قرآن دارید بیارید، ما این شماره یک، شماره دو، شماره سه این قرآن ها را ردیف میکنیم، بعد مثلا 350 تا 360 تا قرآن شد، اینا را همش رو مینویسیم، یک دو سه چالری کاغذ میندازیم تو یک نایلونی، تو یک جعبه ای به یک بچه ای به یک بزرگی کوچک میگه ماها چشم تو ببند دستت دراز کن، هر شماره ای که در آمد مال این باشه. حالا ممکنه یه قرآن در بیاد که 5 میلیون تومان هدیهش هست، ممکنه یه قرآن باشه 200 تا 100 تومانی، یه قرآن مثلا جلد کاغذی و کاهی و خیلی خدمت شما عرض کنم از نظر هدیه نازل ترین قرآن باشه، هر کدومش باشه باید چیه؟ در هدیه ای به اصلا جای قرعه از جمله مواردی که در وسایل و شیعه باب 13 از ابواب کیفیت و حکم و احکام و دعوا خدمت شما عرض کنم این مسئله رو مطرح می‌فرماید. روایات متعدد که چاره جز قرعه نخواهیم داشت. این چنین مسئله ششم که عنوانش عرض بکنیم بقیهش باشه برای انشاءالله روز شنبه، این است که اگر مدعی که اومد ادعا کرد که فلان شیعی فلان ملکی در از من در دست این آغاز، مدعا علیه هم پذیرفت اقرار کرد، منتها میگه تلف شده دست من، تلف شده، اون وقت منم قبول کردم، میگم بله راست میگه تلف شد دست این، تلف شد. خب اینجا چکار باید کرد؟ مدعی که ادعا کرد بر علیه مدعا علیه که فلان ملک من دست این آقا، ایشون هم اقرار و اعتراف کرد و ادعا کرد که تلف شد دست من، مدعی میگه ولی راست میگه تلف شد. خب از دو حال خارج نیست، یا مثلیه یا قیمیه. این اگر قیمی باشه یا در قیمتش توافق دارن که آقا مثلا این 50,000 تومان میارزی دیگه تمامه، با 50,000 تومان شما بهش بده کار تمام، داری الان بده نداری زماندار باشه یا به اقساط بپرداز. یه دفعه این است که نه، میگه که شو میگه 50,000 تومان، یه میگه نه خیلی 500,000 تومان میارزی تنظر فرمودی. اینجاست که اگر چنین حالت پیش بیاد در رابطه با اون زیاده ادعای دومی میشه، باید مدعی اون رو به هر نحوی که ممکنه برایش ثابت بکنه که ریزکاری هاش انشاءالله باشه برای به فضل الهی روز شنبه. و اینجا خب گفتیم اگر مثلی باشه یا قیمی باشه، معیار مثلی و قیمی بودن رو حتما دوستان میدونن یا تو ذهن شریفشون نیست. تو یکی از بحث‌های طولانی مرحوم شیخ در مکاسب اختلاف معیار مثلی و قیمی هست، چندین معیارشون بیان می‌کنه. درسته، این یه معیار خیلی رند و روانی هست. بله بله، مثلی و قیمی یک معیارش این هست، مثلی آن هست که به همان نسبتی که عین تقسیم بشود قیمت هم تقسیم بشه. مثل اینکه 10 کیلو برنج آوردن اینجا توی کیسه ای، اگر این 10 کیلو برنج را ما به 2 تا 5 کیلویی یا یا 4 تا 250 به 2 کیلو نیم تقسیم بکنیم، به هر قسمت که تقسیم بکنیم قیمت هم به همون شکل تقسیم میشه. 1/10 از این برداریم، پول 1/10 دست ما آمده، باید بپردازیم. 1/2 باشه، بله، نصف پول. به هر قسمتی که شما تقسیم کردید عین را، قیمت هم به همون نسبت تقسیم میشه، کم و زیاد نمیشه. این میشه چی؟ مثلی. این میشه مثلی، یعنی مثلی آن است که قیمت هم مثل خودش انقسام پیدا میکنه. اما قیمی اینطوری نیست. اگر یک فرش نفیس دستباف مثلا تبریز یا هر جای دیگه مثلا میگم 5 میلیون تومان میارزه این فرش 3x4 دستباف و ظریفه، 5 میلیون، کسی بیاد از قیچی را بزنه از وسط این را تقسیم بکنه دوتا بکنه، این چیه نیست که اون نصفش بشه 2 میلیون و نیم، نصف دیگرش هم بشه 2 میلیون و نیم، ارزشش فوق العاده دیگه از دست میره، از دست میره. این است که پس این معلوم میشه که قیمی مثلی نیست. معیارهای متعددی داره که این معیار تقریبا طرفدار زیادی داره و ساده هم هست. بله دیگه، همون درباره مدعی اول از ثانی از سالس از رابه گفت مونداد. گاهیشون در وسط مثلا الاول یکی دو تا مسئله فرعی هم مطرح میکنه، در مسئله مثلا از سالس یکی دو تا مسئله فرعی هم مطرح میکنه، اشکالی نداره. البته خب حالا اون بالاخره اون کلم قدیمی هست که ویراستاری جدید، بالاخره ممکن اگر امروز این نوشته بشه یک چیز روانتر و قابل عرضه‌تر باشه. خب خاطر شریفتون باشه ما در مسئله قاعده تزاور و فراغ امر ثالث عشر 13 رسیدیم به این که آیا قاعده فراغ و تجاوز فقط اون شکی که بعد از عمل حادث شود اختصاص داره به اون جاری میشه قاعده تجاوز و فراغ، یا نه عمومیت داره؟ چه شکی ما بعد از عمل عارض بشه، چه قبل از عمل همچنین شکی داشتیم غافل شدیم، بعد از عمل دوباره اون شک خودشو به نحوی نشون داد. بیان شد که نه، قاعده تجاوز و فراغ اختصاص داره به اون شکی که بعد از عمل حادث شده. میشین که من بلند شدم میتونم نماز خوندم، بعد از آنی که نماز خوندم شک میکنم من اصلا وضو داشتم یا وضو نداشتم. با اینجا قاعده تجاوز و فراغ میگه شک بعد از محله، این نماز درسته، ولی به نمازهای بعدی باید چیکار بکنیم؟ وضو بگیریم. چون قاعده تجاوز و فراغ این عمل رو میتونه درست کنه دیگه، به اعمال بعدی با وضو بادن بودن واقعی شما رو ثابت نمیکنه. ولی این عملی که انجام دادی بر اساس اون تعبدی که در روایات داریم مشکل حل میشه. اما اگر نه، اول من محدث بودم بعد شک کردم آیا وضو گرفتم یا نه، حالت سوم پیش اومد غافل شدم، با حالت غفلت بلند شدم نماز خوندم، بعد از نماز شک کردم که من وضو گرفتم برای این نماز یا وضو نگرفتم. خب این نماز شکی که الان شما پیدا کردید قبلن هم چنین شکلی داشتی؟ قبلن چنین شکلی داشتی؟ اگر توجه میکرده استصحاب حدث میشد و شما حق نداشتی نماز بخونی. حالا غافل شدید، بلند شدید، نماز خوندید، خوب الان شک کردید، خوب معلومی که حالت قبلی شما استصحاب حدث بود. قاعده تضاد و فراق اینجا نمیاد. اون تو حضرت امام رحمت الله تعالی علیه توجه فرمود، اینجاشون فرمود استصحاب جاری نیست، قاعدت الاشتغال جاریه. و ما هم عرض کردیم بیان حضرت امام بیان قوی و خوبی هست، قاعدت الاشتغال جاریست، برای اینکه شک اینجا شک فعلی نیست و لذا ارکان استصحاب جور در نمیاد. این بحث گذشت. صورت دوم، سه صورت اینجا داره که صورت اولش همین بود که از شد. صورت دوم همین صورت قبلیه با یه مختصر فرق که اون باعث شده مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه در فواید الاصول یه حرفی زده که لازم شده مورد بحث قرار بگیره. صورت دوم این عرض کردم همون صورته، صورت قبلی. تنها فرقش این است که احتمال میده که قبل از نماز که ایشون شک کرده بود، بین شکش و بین نمازش یه وضو گرفته باشه. مثال رو دقت بفرمایید، خوابیده بود، بلند شد، بیدار شد، محدث بود، بعد شک کرد که آیا من وضو گرفتم اون حالت محدث بودنم از بر بره یا نه، خیلی زور زد به خودش بفهمی که آیا من وضو گرفتم یا وضو نگرفتم. غافل شد، یک دفعه بلند شد نمازش خون، بعد از آنی که نمازش خون شک میکنه من وضو داشتم یا نداشتم. این صورت قبلی. صورت دوم اینه که میگه احتمال میدم من اون زمان که شک کردم با وضو گرفتم یا نگرفتم، بین اون شکم و بین بلند شدم نماز خوندم، بین اینا یه وضوعی ممکنه گرفته باشه. چنین احتمال میده. مرحوم نائینی اینجا فرموده که اینجا قاعده تضاد و فراق جاریه، در صورت اول جاری نبود ولی اینجا جاریه. چرا؟ چون این شکی که ایشون الان پیدا کرده این اون شک قبل از نمازش نیست، یه چیز جدیدی هست. برای اینکون خدمت شما ارز کنم شک قبلیش که قبل از نماز بود شک مغفولون انهاست، ولی این شکی که الان جدیدن پیدا شده احتمال میده که بین اون شک و نماز بلند شده یه وضوع گرفته. این شک جدیدیه. چون این شک جدیدی هست و احتمال میده بلند شدم نماز خوندم، بلند شدم وضوع گرفتم، قاعده تضاد و فراق شک بعد از عمل چرا جاری نشه؟ بعد ایشون میفرماید که اصلا اگر ایشون یک لحظه ایشون اگر بلنج نمازش بخونه بعد از نماز شک بکنه، مگه شما نمیگه قاعده تضاد و فراق جاریه؟ خب اینم همون حالته، مون یه اضافه ای داره، احتمال میده بین شک و بین نمازش که قبلا داشت یه وضو گرفته، فقط این احتمال اضافه است. کنده این به نحوی اولویت داره، باید قاعده تضاد و فراق جاری بشه. چرا؟ چون الان شما بلند شید نماز بخونید بعد از نماز شک بکنید آیا این نماز من وضو داشتم یا وضو نداشتم، چی میگید شما؟ قاعده تضاد و فراق را جاری میکنید دیگه، درسته؟ ابتدا به ساکی بلند شدید نماز خوندید، بعد از نماز شک میکنید من با وضو بودم در نماز، برای این نماز وضو گرفته بودم یا نه، فورا میگید قاعده تضاد و فراق این نماز تو درست میکنه، بگو انشالله با وضو بودن، اون تو برای نمازهای بعد وضو بگیر. خب اینجا میگه قاعده تضاد و فراق جاری میشه. ولی در ما نهفی همینه یه چیز اضافی داره، احتمال میده که بین اون شکی قبل از نمازم و نمازم یه وضو گرفته باشم، صرفا یه چیز احتمال میده. چون چنین احتمال میده چرا قاعده تضاد فراساری میشه ساری نشه؟ و در اون قبلیه که شما اصلا احتمال وضو گرفتن نبود، مگه نمیگید قاعده تضاد فراساری میشه؟ اینجا احتمال وضو گرفتن میده، چرا قاعده تضاد فراساری نشه؟ این حرف مرحوم نایی نیست، ولی اشکال شده به این و اشکال واردی هم هست که آقا اونجایی که ما بلند شدیم نماز خوندیم و بعد از نماز شک میکنیم نمازمون با وجود بود یا نبود، قاعده تجاوز و فراب زاری میشه، چون هیچ شک قبلی اینها پاش در میان نیست، استصحاب چیزی زاری نمیشه. فقط ما هستیم و یه نمازی خوندیم، بعد از نماز شکی عارض شده که آیا نمازمون وجود داشت یا وجود نداشت. همین جای استصحابی چی نیست، فقط قاعده تجاوز جاریه، تجاوز از محل کاملا مقتضی موجود و مانع مفقود برای چی؟ قاعده تجاوز. اما اینجا که شما میگی نه خیر، اول خوابیده بودید محدث بودید، بعد شک کردید که آیا من حضور گرفتم یا نه، بعد از آن این شکی داشتید غفلت کردید، بعد از آن که غفلت کردید بلند شدید نماز خوندید، بعد از نمازتون شک می کنید که آیا من وضو گرفتم بین اون شک و نمازم یا نه، به اضافه این که احتمال وضو گرفتنم می دید. مگه اینطوری نیست؟ خب این خیلی کار را خراب می کنه. این احتمال شما تنها صرف یک احتمال نیست، زنده می کنه اون شک قبل از نمازتون رو، ارکان استصحاب درست می شه، استصحاب میکنه زمان حدث رو، جا برای استصحاب اینجا باقی درست میشه، اینا استصحاب درست میشه. اما در زمانی که بلند شده نماز خونده، بعد از نماز شک میکنه که آیا من با حضور نماز خوندم یا نه، تازه فرمودید اینجا جا برای استصحاب نیست، حالت قبلی هیچی نداره. بلند شده نماز خونده، بعد از نماز شک میکنه من با حضور نماز خوندم یا بی حضور، بدون برو برگرد، اینجا جا برای قاعده تجاوز و فراغ. اما در این ما نهفی نه، شما میگید اولشون محدث بود، بعد شک کرد، محدث بود، بعد از آن که محدث بود مدتی که گذشت شک کرد که آیا من وجود، بله آره دیگه شک میکنه، بعد از آن که شک کرده که آیا من وجود گرفتم یا نه، اینجا وظیفش چیه؟ استصحابه. منتها غفلت کرد بلند شد نماز خوند، بعد از آنی که بلند شده نماز خونده شما میگید که بعد از آنی که نماز خوند شک میکنه آیا نمازم با وضو بوده یا نه، احتمال میده که بین اون شک و نماز خونده یه وضو گرفته باشه، همین احتمال کار رو خرابتر میکنه. و اون اینه که چون این احتمال زنده میکنه اون شک که قبل از نماز رو، ارکان استصحاب درست میشه، استصحاب حدث جاری میشه، اون استصحاب حاکم میشه به این قاعده تجاوز و فراغ، یعنی به برکت اون استصحاب برای شما روشن میشه که شما نماز بی وضو خوندید، جا برای قاعده تجاوز میمونه. بله؟ نه نه نه، اگر هر جا که جای دقت کنید اصلا کم لطفی نکنید، هر جایی که جا برای استصحاب باشه بله، اگر استصحاب باشه، استصحاب به اصطلاح عرش الاصول و فرش الامارات، اما اونجایی که من بلند شدم اینجا نماز خوندم اینجا در سابقه هیچی اصلا رو ذهنم نیست، نه یقینی نه شکی هیچی، یا الله بلند شدم نماز خوندم بعد از نماز شک میکنم بابا این نماز من با وضو بود یا نبود، قاعده تجاوز و فراغ زادیه، نه حالت سابقه یه حدث نه حالت سابقه یه طهارت، هیچی در کار نیست، فقط دو تا حالت، یه نماز خوندن بلا فاصله بعد از نماز یه شکی در ذهنم پدیدار شده آیا نمازم با وضو بود یا نه، سابقه فقط قاعده تجاوز و فراغه. شما مرحوم نائینی شما ما نحن فی را مقایسه میکنید به اینجا که هر چی زور بزنه هیچ کس نمیتونه اینجا یک استصحابی درست کنه، اما در ما نحن فی استصحاب حدث مطرحه و این صورت دوم اینجا هم باز قاعده تضاد و فراق جاری نیست، مثل صورت اول میشه. دو فرقشون این شد که در صورت اول احتمال وضوع گرفتن بین شک و نماز نداشت، اینجا احتمال وضوع گرفتن داره. این صورت اول و دوم بود که قاعده تضاد و فراق جاری نشد، منتها بنابر نظر حضرت امام در صورت اول از قاعدت و اشتغال جاری میشه نه استصحاب، ولی در صورت دوم نه استصحاب جاری شد و تمام شد. یکیه، فقط یک احتمال وضوع گرفتن در این صورت دوم داشت، در صورت اول چیه؟ نداشت. مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه خواست که به برکت اون احتمال میداد که من وضوع گرفته باشم پای قاعده تجاوز و فراغ رو باز بکنه، عرض کردیم نه، چون استصحاب زمینش فراهمه جا برای قاعده تجاوز و فراغ نیست. صورت سوم خیلی ساده، اجازه بدین نمرز بکنم، اینه. صورت سوم برعکس صورت اول و دومه و اون اینه که اگر شخص اول متطهر بود با وضوع، بعدن شک میکنه آیا وضوع باقی هست یا باقی نیست، مثل اینکه شما وضوع گرفتید اومدید مسجد نشستید مطالعه کردید یا درس گوش کردید یا قرآن خوندید، یه چرتی زدی، حالت خواب‌آلودگی شدیدی داشتی، حواستون با من هست یا نه؟ خدمت شما ارزونم اینجا غفلت کردید، با حالت غفلت بلند شدید نماز خوندید. خب اگر غفلت نکرده بودی، متوجه و ملتفت به شکتون بودی، چون حالت سابقتون طهارت بود، درسته؟ استصحاب طهارت میکردید، با همون استصحاب طهارت وارد نمازتون میشدید، همون نماز درست بود، هم نمازهای بعدی را هم میتونید با این استصحاب طهارت چیه؟ بخونید. ولی این کار را نکردی، یقینا طهارت داشتی، شک در بقای طهارت کردی، بعد غافل شدی، با حالت غفلت بلند شدید نماز خوندید، بعد از آنی که نمازتون تمام شد شک میکنید این نمازی که خوندم با وضو بودم یا با وضو نبودم. و اینجا وظیفه چیه؟ اینجا وظیفه این است که نمازمون درسته. چرا؟ برای اینکه حالت سابقه قبل از نمازمون استصحاب طهارته. حالت سابقه ما قبل از آنی که غافل بشیم چی بود؟ شخص متطهر بود، با وضو بود. مدتی که با وضو بود بعد شک کرد آیا این وضو باقیه یا زایل شد. بعد از آنی که چیزی شکی کرد غفلت بهش عارض شد، با غفلت بلند شد نمازشون. خب اگر غفلت عارض نمی شد چی می شد؟ استصحاب طهارت می کرد دیگه. حالا غفلت کرده، با غفلت بلند شده نماز خونده، بعد از آنی که نمازش تمام شد شک می کنه که آیا نمازم با وضو بوده یا با وضو نبوده. اینجا چه کسانی که بگن قاعده تجاوز و فراق جاریه، نماز محکوم به صحته. چه کسانی مثل حضرت امام رحمت الله تعالی علیه بگن قاعده تجاوز و فراق اینجا جاری نیست، ارکان استصحاب فراهمه. خب استصحاب چیه؟ استصحاب طهارته دیگه، استصحاب طهارته. این است که هیچ گونه اینجا جا برای اصالت الاشتغال که اشتغال الیقینی است از الفراغ الیقینی هم پیش نمیاد. قضیه فرمودید این است که یا قائل میشن به این که قاعده تجاوز و فراغ درست جاری میشه، نتیجهش نماز صحیح، یا نه مثل حضرت امام قائل بشیم به این که چون قبل به اصلا زمینه استثاب فراهمه با وجود جریان استثاب، استثاب حاکم بر قاعده تزاوز و فراغ، وقتی حاکم شد خب استثاب را زاری بکن، قاعده تزاوز و فراغ دیگه اصلا موضوعش منتفی میشه. خب استثاب چه؟ استثاب حالت سابقه ما یقیناً طهارت بود، شک در بقا و زوال طهارت کردیم، استثاب طهارت میکنیم، نتیجتاً با طهارت وارد نماز میشیم، هیچ گونه مشکلی نماز ما نخواهد. بله هیچ اشکالی نداره. از کردم اون اونایی که میگن استثاب جاریه میگن نه این کلام نمی شک داره، این شک این همون شک که قبلیه، برای استثاب ضرری نداره. حضرت امام فرمود نه این شک شک فعلی باید باشه، در نتیجه اون غفلت عملا انفساد ایجاد کرده، استثاب جاری نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.
من به نظرم اومد اینجوری، حتی با دوستان مشورت هم گرفتم با یکی از دوستان، برای مثلا پارسا دوستانی که میخوام
خوبه.
نه برای خوبه، من اسماشون هم فقط تایپ میکنم.
اونها خواستم بسیار خوبه. بله بله اینو من هست به خدمت. این نتیجه های بعدیه تا آخر آیه ماشینی یا تمام شده این
همه شه، فقط من تایپ شده شد صفحه آخر شو وقتی نایی بردم چون کامل پر نشده بود صفحه.
بس
فقط خوبه؟
بس این امروز بخونم از شما رو
بله همه؟
آره دفعه این چیزم بودن مرگ و راشن
نایی خودم